بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. مقدمه از میان برخاستن. انسان در تجربه اش از کل زندگی که پشت سر نهاده و نیز در هر کردار و اقدام و حادثه‌ای که پشت سر می نهد، به غیر از آنچه که به مصرف می رساند و توفاله و زایاتی که بر جای می نهد و احساسات زشت و زیبایی را که به سرعت فراموش می کند و حسرت و امیدهایی را که پیاپی می یابد و از دست می دهد و نیز عشق و نفرتهایی را که تجربه می کند و از سر می گذراند و نیز تعلقات مادی و عاطفی را که برای مدتی با آن سرگرم می شود و سپس خنک می گردد، دیگر چه چیزی برایش باقی می ماند به غیر از آینده ای را که پیش روی دارد و همچون گذشته پشت سر می گذارد. وجود فیزیکیش را به عنوان تنها واقعیتی که از آغاز زندگی تا کنون با او بوده است و در واقعی که مرگ نامیده می شود، این تنها یار ثابت قدم را نیز از دست می دهد. یاری که بلا وقفه و در همه جا و در خواب و بیداری شاهد بر زندگی او بوده است. به تجربه می توان گفت که انسان محصول گرد همایی روح و تن است و میوه این هماغوشی می باشد و انسان از طریق تن موفق به درک روح می شود و از طریق روح نیز تن را می یابد و انسان در این حال که نه تنها نسبت به روح و بلکه نسبت به تن خود نیز احساس حقارت و شرمندگی می کند و نیز حس مظلومیت دارد، در این حال خود را از هر دوی آنها بهتر و برتر و برحق‌تر احساس می کند و نیز در تمام عمر تلاش می کند که آن دو را با یکدیگر به اتحاد رسانیده و تحت امر خودش آورد و به لحاظی این تلاش آگاه و ناخودآگاه در محور کل همه امیال و اعمال زندگی هر بشری به طور مستمر در جریان است. انسان نه تن است و نه روح، بلکه از تلاقی این دو و نیز در فاصله بین این دو حادث می شود. به گونه ای تن را در زیر و روح را در بالای خود می یابد که مادیت خود را در تن می ریزد و معنویتش به سمت روح بالا می رود و خود انسان همواره نه این است و نه آن و در وضعیتی بین بود و نبود نوسان دارد، بین ماده و معنا و بین ثقل و نور و پایین و بالا، و بدین معنا به لحاظ دینی انسان همان نفس است که خواهندگی بزرگترین صفت آن می باشد که در هر خواهشی روح و تن به هم نزدیکتر شده و او را در میان خود می فشارند و تحت این فشار است که او به میزان این فشار در خواهشی ارضا می گردد که کمال این رضایت وقتی حاصل می شود که تن و روح در هم شوند و او در میان نباشد و بلکه بر بالای سر این اتحاد در مقام شاهد قرار گیرد و در تماشای این یگانگی ارضا گردد و انسان به میزانی که از این میان برمیخیزد حضور و وجود انسانیش را خلق می کند و به استقلال می رسد. این تماشا و این استقلال تنها چیزی است که برای انسان به صورت وضع واحدی باقی می ماند و انسانیت اوست و در واقعه مرگ نیز به میزان این استقلال و شهادت و خلقت خیش است که بر جدایی تن و روح راضی می گردد. انسان به همان میزان که بر روح خود احاطه و تسلط ندارد، بر تن خود نیز ندارد و تلاش برای کسب چنین سلطه‌ای محور همه تلاش‌های انسان است. تلاشی که به واسطه ناکامی مستمرش موجب رنج انسان است و این رنج از میان نمی رود مگر اینکه انسان از میان تن و روح برخیزد و در این میان از برخاستن آدمی به تجربه مرگ قبل از مرگ می رسد، تجربه استقلال. تن همچون قطعه گوشتی است که در زیر تابش روح که همچون آفتاب است قرار دارد و بخاری که از تن تحت شعاع آفتاب برمی‌خیزد انسان است انسان محصول امر روح بر تن است، بارش روح بر تن. پس انسان موجودی برخواسته می باشد و رشد انسانی همانا مراحل این برخواستن است که خواه ناخواه این برخواستگی به طور کامل در واقعی مرگ ممکن می شود. انسان نه تن است و نه روح و حتی اعمال و افکار و احساسات نیز نیست و حتی آن جریانی که از طریقش احساس تبدیل به اندیشه و آنجا به فعل در می آید نیز نیست. انسان حتی صفات هم نیست. خوب، بد، زشت، زیبا، عالم، جاهل، ظالم، عادل. انسان هیچ کدام از معانی و ماده‌ای را که به خود نسبت می‌دهد نیست. او فقط به خود نسبت می‌دهد و همین نمایانگر این حقیقت است که انسان غیر از این هاست. کلیه صفات و اعمال و افکار و احساسات و امیال جملگی محصولات و مخلوقات انسان می باشند که از انسان برمی خیزند و این نخستین نمودار برخواستگی انسان است و نه خود انسان. ولی برخواستگی نهایی انسان آن است که از کلیه این برخواستگی هایش که به سرعت تبدیل به خواستگی می شود برخیزد و در این خیزش نهایی است که انسان آشکار می شود. زیرا خواستن برخواستگی های خیش موجب در خیش فرو نشستن می گردد که سراسر اسارتبار است و موجب گم شدن انسان می گردد. تن و روح همان من و تو است که در رویارویی با یکدیگر از او سخن میگویند که غالب است و به تدریج در آن رویارویی به عرصه ظهور میرسد و این ظهور همانا انسان است که خلیفه خداست که به تدریج از عرصه غیب بیرون میآید. انسان در هر برخواستنی یعنی ظهور دچار خودخواستگی می‌گردد که این وضع در این حال که ضد خیزش بعدی می‌باشد و آن را به تعویق می‌اندازد، ولی این خود مصرفی موجب خودشناسی انسان می‌شود که سکوی پرشی برای از خود برخواستن بعدی می‌گردد که خیزش آگاهانه و ارادی می‌باشد که انسانی ترین نوع انسان را آشکار می سازد. بنابراین خیزشی ناخودآگاه و ناخواسته و غریزی داریم که محصول نخستین تماس های تن و روح می باشد که دوران از تولد تا آغاز جوانی را در بر می گیرد و خیزش هایی اراده و آگاهانه را داریم که به واسطه جهاد و ایثار ممکن می شود که انسان را از خود مصرفی می رهاند و به عرصه بی نیازی از خود می رساند تا انسان حقیقی حقیقت یابد. ولی در عرصه حیات خاکی همواره انسان حقیقی در بازتاب روح از آینه تن است که پیدا می شود و در این تجلی هر کسی به میزانی که خدایگونه دیده می شود انسان است و انسان آن سانی از خداست که ماه نسبت به خورشید است. انسان به شدتی که دچار خودخواستگی نسبت به برخواستگی خیش می شود در رنج و عذاب می افتد. انسانی که به واسطه ی نیات خود انسانیت می یابد و اجر و عذابش به همان واسطه است و همینطور است انسانی که خود را همان اعمالش می سازد و یا گفتارش می سازد و یا حتی لباسهایش و حتی اموالش. و اینها صورتهایی از نقش انسان و درجات انسانیت است در عرصه خودخواستگی. و این انسان دوزخی است که چون لایق انسان نیست در رنج است، زیرا حقش را که در برخواستن او از خود است زیر پا نهاده است و بر آن نشسته است و این انسان باز نشسته است، حتی اگر یک صوفی باشد که تمام انسانیت خود را در پوسته تختی نهاده و بر آن نشسته باشد و این صورتی از یک انسان تمام شده است و به لحاظ ماهیت تفاوتی با انسانی که بر ثروت خود نشسته است ندارد، زیرا انسان همانا تمام ناشدگی است. انسان چیزی است که هرگز نمی شود. یک هرگز جاودانه است. احساس به کمال رسیدگی در هر درجه و معنایی که باشد مانع ظهور همان درجه از کمال انسان است، بلذا ضد انسان است. هرچند که انسان در خود مصرفیش به خود شناسی و نهایتاً به برخاستگی می رسد، ولی گاه مصرفی از یک مرتبه از خود به اندازه همه عمر به طول می انجامد و جز در واقعی مرگ مجال برخاستن نمی دهد. برخاستنی که در اشد خوابیدن یعنی قبر دچار گرفتاری عظیمی می شود. واقعی از خود برخواستن تنها واقعی در زندگی انسان است که نیازمند به قدرت محض انسانی می باشد و بدین گونه است که قدرت انسانی پدید می آید و انسان قدرتمند را آشکار می کند. قدرتی که موجب یک جنبش انسانی عظیمی در دیگران می شود. این قدرت در این حال که همان قدرت برخواستن یک انسان به شدت بازنشسته است و در حقیقت قدرتی است که جسدی مرده را از نو برپا می دارد، در این حال همان قدرتی است که انسان برپا خواسته را به حرکت در می آورد. حرکتی که قدرت را آشکار می سازد، انسان را، خدا را. چون این قدرتی همان قدرت زیر پا نهادن تمامیت خود است و هنگامی که انسان خود را در زیر پاهایش له می کند و این له شده را در چاه تن می اندازد، بایستی مراقب باشد که تمام اجزا و عناصر آن را کاملا له کند، مخصوصا عزیزترین جنبه هایش را. در غیر این صورت تن را رنجور می سازد و تن نیز در رویارویی با روح محصولاتی ناپخته و تلخ می آفریند که همان تلخی انسان است و انسان تلخ. و نیچه کبیر آنقدر ما را هدایت کرده است که انسانی تلخ نباشیم و دانش ناشاد را بدور افکنیم. انسان در هر برخاستنی از خود چیزی از خود کشف می کند و در هر باز نشستنی به مصرف آن چیز می پردازد و در این مصرف است که تن و روح تغذیه می شوند. تن لذت می‌برد و روح معنا می‌یابد و هر معنایی که از روح بر تن فرود آید و انسان را برای تصرف و تشدید آن معنا و لذت به حرکت در می‌آورد، در این حرکت است که انسان بیهودگی و بتالت را تجربه می‌کند و این تجربه نیز می‌تواند به مصرف انسان برسد و او را به بازنشستگی گاه تا به آخر عمر مبتلا سازد. مسئله این است که انسان نبایستی مصرف کننده خود باشد، هرچند که از این امر به طور مطلق گریزی ندارد و این گریز مطلق عرصه است که انسان مطلق را آشکار می سازد. انسان خود محصول تصرف متقابل تن و روح است، یعنی محصول یک مصرف جادویی می باشد. چیزی که وجود ندارد یعنی روح به مصرف چیزی می پردازد که وجود دارد یعنی تن، و چیزی که وجود دارد به مصرف چیزی می پردازد که وجود ندارد، و انسان محصول چنین تصرفی می باشد. اگر انسان همه این چیزهایی که گفتیم نیست و نباید باشد، پس انسان چیزی است که نیست و نباید باشد، و این است انسان. کسی که نیست ولی هست و قرار است که باشد و باید باشد، زیرا جز این چاره ای ندارد. انسان یعنی آن هستی که مستمرن از درون و برون در تهاجم نیستی قرار دارد، و انسان بازتاب چنین تهاجمی است و نیز آن نیستی که مستمرن در تهاجم هستی می باشد. انسان یا این است یا آن. هرچه که بیشتر این است بیشتر آن است و آن می نماید و بالعکس. مشارکت عاشقانه و شاید جنون آمیز در واقعی که در آن نه اراده‌ای و نه آگاهی باشد و نه کمترین خبری از پایانش و نیز نه کمترین میلی در داشتن چنین اراده و آگاهی و خبری، و فقط گهگاهی غر زدنی و ناله کردنی که آن هم اساساً به هر معنایی که باشد به معنای بیمیلی در این مشارکت نیست. این است انسان. انسان حتی در درد کشیدن و زجه زدنش نیز اتفاقا شدیدترین شوق به انسان بودن را در خود می‌یابد و انسان بودن نه آن رنج است بلکه آن شوق است. آن که در این میان درد می کشد تن است که در احاطه روح به وضعیتی دوچار شده که زایش جدیدی از انسان داشته باشد. انسانی شدید و شدیدن انسانی در شدیدترین رنج ها شدیدترین انسان رخ می نماید و باید بدانیم که انسان هرگز نشاد است و نغمگین، نمی رقصد و نزجه می زند، بلکه این تن است که در احاطه روح یا شاد است و یا غمگین و آن که بی طرف است انسان است، زیرا انسان همواره شاهد است، شاهد محض و انسان طرفدار. از وضعیت انسانی خود خارج است که طرفدار تن و یا روح می شود، طرفدار ظالم و یا مظلوم، طرفدار ظلم. و شاهد بودن وضعیتی خاص نیست بلکه بی وضعیتی می باشد، لا مکانی و لا زمانی. و آنچه که اخلاق و تعهد نامیده می شود آن زنجیری است که انسان را به رابطه تن و روح همواره پیوندی می زند، زیرا انسان برخواسته از این رابطه است. ولی طرفداری از یک جانب نمودن که عین حکم اخلاق است موجب می شود که حق جانب دیگر نیز شناخته شود و در این شناخته است که میل به از میان برخواستن پدید می آید، میل به شهادت و نه دخالت، و این کمال اخلاق است. عدالت واضح است که قدرت و عشق به از میان برخواستن هرچند که در ذات انسانیت انسان سرشته است، ولی در حیطه آگاهی و اراده انسان نیست که آن را به حرکت درآورد، الا به واسطه راز و رمزی که بتواند راهی به سرچشمه این قدرت بیابد و همچون آتش فشانی سر باز کند. این راز و رمز همان چیزی است که مقصد دین و حکمت و معرفت می باشد و عموماً هر انسانی سرنخ چنین راز و رمزی را در بیرون از خود و مخصوصاً از طریق انسان دیگری به دست می آورد و گاه از طریق چیزی در طبیعت، همانطور که حضرت موسی علیه السلام از طریق یک درخت و یا حضرت یونس در شکم یک ماهی و یا مولای رومی از طریق شمس تبریزی. ولی این دیگری چه انسانی باشد و یا حیوانی و یا درختی، به هر حال در طریق جستجو یافته می شود، در جستجوی یافتن قدرتی برای از میان برخاستن، از میان تن و روح. تن و روح چون از شر انسانی که در میانشان حائل گردیده برهند و به وصال یکدیگر برسند، نوری منتشر می کنند که تحت و شاع این نور است که انسان آشکار می گردد و انسان به میزانی که از این میان برمی خیزد موجب این نور می شود، نوری که او را از تاریک خانه انسانیت ظاهر می سازد. آن نشانه ای در بیرون که شاه کلید قدرت از میان برخواستن را به انسان جستجوگر می دهد خود انسانیت است که در کالبد هستی و طبیعت انتظار انسانی را می کشد تا از طریق او آشکار شود. کل کائنات انسانیتی در انتظار ظهور انسان است. بدون شک هرگز نمی توان بین تن و روح و آثار این دو حد و مرزی قائل شد، زیرا هر آنچه که از انسان بروز می کند بازتاب رابطه بین تن و روح در شدت و حدت گوناگون می باشد. یعنی هرگز نمی توان حتی یک عمل مکانیکی را پدیده ای صرفا جسمانی بدانی، و چون این وضعی حتی در عالم حیوانات و نباتات و حتی جمادات نیز مصداق دارد، آنها نیز در درجه و شدت کمتری از روح برخوردارند. یعنی هرگز یک قطعه سنگ بیروح وجود ندارد، اگر چنین می بود انسان آن را در نمی یافت. کل عرصه ادراک بشری از حواس تا اندیشه و عواطف لطیف قلبی همان عرصه حضور و ظهور روح در درجات گوناگون می باشد. حتی نمی توان گفت که شدت ثقل و بیجانی رابطه معکوسی با اصل حضور روح دارد. فقط در یک حیوان زنده حضور روح آشکارتر و ظهورش فعالتر است که این وضع در انسان به کمالش می باشد و در قطعه سنگ این حضور نهانتر و ساکنتر است. یعنی می توان گفت که انسان همان عریان‌ترین سنگ ها و فعالترین گیاهان و حاضرترین حیوانات است. پس در واقعیت امر دوگانگی تن و روح واقعیت ندارد و فقط در وادی منطق به کار گرفته می شود تا کذبش آشکار شود. یعنی وقتی که می گوییم تن بی روح، منظور همان روح پنهان و در خود پیچیده شده است. عالم جمادی همانا حضور ساکن و خموش روح است. حضوری از خیش و در خیش و برای خیش، حضوری بی نیاز از ظهور برای غیر. هرچه که میل به ظهور شدیدتر می شود، این نیاز هم شدیدتر است و لذا عرصه حیات اساساً عرصه ارتباطات است، عرصه نیاز به غیر، و لذا این عرصه خواه ناخواه عرصه ایثار است، از خودگذشتگی، از خود برخواستگی. ظهور؟ ظهور چه چیزی از چه چیزی؟ اگر تن همان روح ساکن و نهان و درخیش است و روح نیز همان تن عریان و فعال و مربوط به غیر است، پس ظهور به معنای ظاهر شدن چیز دیگری است، چیزی که مقصود کل این واقعه می باشد. از روان ساکن تا ساکن روان، از جمادی تا حیوانی، از مردگی تا زندگی، چیزی که بتواند این واقعه را درک کند. و چون این چیزی بایستی در وضع برتر قرار داشته باشد و در مقام شاهد باشد تا روان سنگ و سکون نور را ببیند، به واسطه دانش جدید روان سنگ در دل ذرات تشکیل دهندش، در قلب اتم و نیز سکون نور در سیاه چالهای کیهانی فهمیده می شود، ولی یافته نمی شود و راه شدن را برای انسان ممکن نمی کند تا انسان بتواند از عرصه کون به مقام فیکون براید، یعنی از بودن محض یا جمادیت وارد عرصه شدن گردد. هرچند که این شدن در نفس انسان خواه ناخواه جاری می باشد و از همین رو انسان است و دیگر یک درخت یا یک قطع سنگ نیست، ولی آن را نمی یابد تا از خود برنخیزد. بلیزا چه بسا انسانهایی هنوز در عرصه شدن در مقام حیوانی و یا گیاهی و یا حتی جمادی قرار دارند. پس آن چیز دیگر که کل این واقعه در خدمت آن است، چیزی جز ظهور انسان نیست. انسان به عنوان وضعیتی از وجود که آشکار کننده تمامیت عرصه ظهور از ازل تا ابد باشد، آشکار کننده تمامیت زمان ظهور، آشکار کننده جمال زمان، تا آنجا که همچون حضرت محمد صلی الله میگوید که من زمان هستم، یعنی من در حضور کاملم و کاملا ظاهر گشتم و این موجودی است که مطلقا از میان برخاسته است. از میان چه؟ از مرز بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، برخاستن از میان بودن و شدن. و این میان هرچند که مرزی همچون موی است، ولی تمامیت زمان و تاریخ هستی می باشد و عرض از ازلیت تا ابدیت، به عرض منطق، برخاستن از مالی خولیایی که نامهای دیگری هم دارد: زمان، هستی، کائنات، تاریخ، عشق، احساس، طبیعت، بشریت و نهایتاً مالی خولیای خود. پس به قول نیچه، انسان آن است که خود برخیزد و چون این وجودی موجود کامل است و نه فقط پاره ای از وجود. سنگ کامل است، گیاه کامل است، حیوان کامل است و بشریت کامل است و جهان کامل است و با همه این حال غیر از همه این هاست، یعنی برتر است از آنچه که هست، برتر از خود. و انسان آن است که برتر از انسان باشد، انسان برتر. حتی یک قطعه سنگ نیز برتر از خیش است و یا یک درخت و یا یک پرنده. ولی این انسان مفروض همواره پست‌تر از خیش است و لذا تمام تلاش او در کل زندگی آن است که خود شود و در این تلاش عبس است که به ورطه عذاب و ستم می افتد و در این دوزخ است که می بیند و باور می کند که برتر از خیش است. هیچ چیزی خودش نیست بلکه برتر از خودش می باشد. این وضع در عالم ماده و معنا کاملا محسوس و مشهود است و این برتری دقیقا همان عرصه ظهور است، ظهوری بی پایان. پس هر چیزی خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه مستمرن در حال از خود برخواستن است و این از خود برخواستن در آن واحد در خود نشستن نیز می باشد. ولی این انسان مفروض فقط طالب بچه دوم می باشد و پرستنده آن و از بچه اول بیزار است و این کفر است و عذاب می آورد. یعنی فقط بودن را می خواهد و نشدن را. از بودن تا شدن همانا از ازلیت است تا ابدیت. شدن همانا بوده شدن است، یعنی بودن را یافتن. و این یافتن همان جریان از خود برخواستن است، یعنی همان جریانی که دین هم نامیده شده است و پیامبران نخستین بانیان و راویان آن می باشند. بودن همان خداست و شدن همانا یافتن اوست و او شدن و همچون او شدن. وجودی همچون عدم، مطلق سکون در مطلق جریان. و این خداست که از میان برمیخیزد و انسان را از میان برمیخیزاند و انسانی که خدا را از میان برمیخیزاند. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. قرآن. یک، یاری. جهان هستی و سلسله های موجوداتش تماماً عرصه یاری است. خود یاری، هم یاری. آنچه که هست خود را یاری می دهد تا ذات نهانش را عیان و عیان تر سازد و انسان عرصه عیان ترین است، یعنی خودیار ترین است، همیار ترین. و این یاری به صورت جریانی واحد از قلب ذره تا کل کائنات و از بطن جمادی تا چشم انسانی بلا وقف فعال است. کل عالم هستی همانا کالبد خود است که در حال برآمدن از خود است و حس انسان از جهان همانا حس از خود برآمدن جهان است و انسان آن غاری است که جهان هستی مستمرن از این غار برمی آید و انسان خواه ناخواه این از خود برخواستگی جهان را یاری می دهد تا آن جهان بر این جهان وارد شود. آن جهان که نام دیگرش عالم غیب است همان عالم ماده می باشد که مستمرن از کانال وجود انسان به عرصه معنا وارد می شود تا جمال واحده و نهایی خیش را آشکار سازد. معنایش را در معنای انسان و جمالش را در جمال انسان. آدمی چگونه می تواند خود را یاری دهد؟ یاری دادن خود در جهان و یاری دادن جهان در خود. مسلماً آنچه که تلاش نامیده می شود که در عرصه اندیشه و گفتار و کردار پدید می آید همان خودیاری است در جنبه یاری دادن به جهان، جهان خود. و اما کل این مراتب یاری نمودن به جهان یک معلول است که علت آن چیزی است که احساسات غیر ارادی و ناخودآگاه قلبی یا روحی و روانی نامیده می شود که همانا جنبه یاری جهان به انسان است. یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. و انسان به میزانی که این منشأ یاری را در اندیشه و عمل خود یاری می دهد از اعماق دل خود یاری می یابد، یعنی آن یاری را می تواند در یابد و قابل اش گردد، وگرنه آن یاری همواره در وجود حاضر است در ظهور جهانی که در مقابل ماست. ولی این ظهور در قلب ماست که حضور می یابد و قابل وصول می شود به میزانی که طالبش هستیم و برایش کار می کنیم. جهان هستی چیزی جز عرصه یاری دادن به انسان نیست. یار انسان است به قصد ظهورش در انسان، به قصد انسانی شدن جهان. همانطور که کل جهان در وجود هر موجود واحدی حاضر است، یعنی هر چیزی به مثابه چیزیت خاص کل جهان است. کوه جهان، آب جهان، درخت جهان، پروانه جهان و انسان جهان. و انسان جهان آن جهانی است که دلش می‌خواهد باشد و بر این بودن راضی و جاودانه باشد. پس انسان عرصه رضای جاویدان جهان است. پس جهان هستی انسان را می‌پرستد و انسان معبود جهان است. فرودگاه نهایی جهان و خروجگاه جهان و عروجگاه جهان. آدمی از طریق دل خیش از جهان یاری می گیرد و در بیرون از خیش به جهان یاری می دهد. یعنی از طریق احساس یاری می گیرد و از طریق عمل یاری می دهد و جهان اندیشه همانا عرصه تعویض و تبدیل این دو نوع یاری است. و اما به لحاظ حس و فهم یاری در جهان بیرون چه موجوداتی به انسان نزدیک ترند؟ مسلماً نزدیکترین و یاری پذیرترین موجودات در بیرون از وجود هر کسی همانا سایر انسانها هستند. انسانهایی که یاری را مستقیماً و به زبان و اندیشه و احساس تو و در حد توان تو از تو به طریقی طلب می کنند. پس روابط اجتماعی همان عرصه یاری دادن به جهان است. یاری مستقیم و مطمئن و معلوم و مطلوب. آدمی به میزانی که از کسی خوشش بیاید به او یاری میرساند، دوست داشتن. و اما تو در همان نخستین برخورد است که از کسی خوشت میآید و مجذوبش میشوی. پس تو مجذوب صفت و ماهیتی از او نمیشوی، بلکه از صورت و قد و بالایش و به زبان ساده از بدن او خوشت میآید و نه از روحش. و چون از فیزیک او خوشت می آید، لذا به طور کلی همه رفتار و صفات او در نظرت دوست داشتنی و مقبول می آید و نه بالعکس. و بدین گونه است که تو راه سرنوشت خود را انتخاب می کنی و به زندگی خود ماهیت و سمت می بخشی. در سمت کسی که یاریش می دهی جاری می شوی و این همان عرصه ظهور توست. و به همین دلیل است که دوست داشتن واقعی است که در خیش و از خیش و برای خیش است و هیچ برهانی غیر از این را تأمل نمی کند. دوستش دارم زیرا دوستش می دارم. و این منطق یاری است، منطق بی منطق. و در غیر این حالت و اگر دوست داشتنی به غیر از دوست داشتن دلیل دیگری داشته باشد، دیگر دوست داشتن نیست و هرچه باشد یاری دهنده نیست، بلکه یاری گیرنده است و نمیتواند عرصه ظهور باشد و بلکه عرصه افول است که فرد را به سمت در خود پیچیده شدن میبرد و نه از خود برآمدن، به سمت گرفتار شدن در خود و نه رهایی از خود، به سمت فشرده و ثقیل شدن و نه به سمت انبساط و رقیق شدن. بنابراین آن یاری دادن و ایثاری که هیچ دلیل غریزی و اعتقادی و مادی و معنوی ندارد موجب از خود برآمدن می شود ولا غیر. در واقع سمت ظهور همانا سوی بیسویی می باشد، سویی که هیچ بو و نشانی از خود ندارد و گویی که رفتاری کاملا جنونی می باشد. رفتن به سوی غیب خود، نقب زدن در بنیاد خود و خود را از خود برون افکندن. و این گونه است کسی که بی هیچ حسابی یاری می دهد بی هیچ حسابی یاری می شود. عرصه حساب و کتاب همان عرصه در خود پیچیده شدن و خود را گم کردن است و در ظلمت ماده خود ساقط گردیدن است، یعنی آنجایی که هیچ یاری وجود ندارد. یاری دادن انسانی به انسان دیگر بی هیچ حساب و کتابی و بی هیچ ذهنیتی و مستقیماً از دل، یعنی از آن منشأی که انسان یاری می شود در واقع یاری مستقیم و کاملی است که فرد به عریان‌ترین سیمای انسانی جهان می‌دهد. اشد یاری به خود در از خود برخواستن. و اما آن انسانی که یاری را از جانب یاری دهنده ای می‌یابد یا آن را طلب کرده و می‌پذیرد و یا آن را دفع می‌کند، در صورت اول به همراه این پذیرش به درون خود راه می‌یابد و به خود مبتلا می‌گردد تا خود را بیابد و غایتش این است که خود را به بیرون افکند و این بیرون همانا یک انسان دیگری است که مورد یاری او قرار می‌گیرد. ولی در حالت دوم که فرد میلی به یاری پذیری ندارد، بدان معناست که اصلا میلی به خودیابی ندارد تا بخواهد که آن را برون افکند، یعنی از خود برخیزد. چون این فردی معمولا فقط غیر مستقیم یاری میگیرد و میتوان او را دوست نامید که فقط یاری سایر انسانها را مخفیانه میدوزد و هرگز نمیخواهد کسی را یاری دهد. و چون این کسی اساساً از یاری دلخیش که همان منشأ یاری جهان است محروم می باشد، زیرا همواره این یاری را نیز نفی می کند. چون این کسی موجودی است که به تدریج در جسمانیت فرو می رود و مستمرن ثقیل تر می گردد و تبدیل به موجودی عقیم و منفک از جهان می شود و اسیر ظلمت تن است، زیرا ضد یاری است. و اما دو انسان یاریگر و برخواسته از خود رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند. در اینجاست که کمال یاری رخ می‌دهد و عرصه اشد ظهور انسان می‌شود، مثل محمد و علی و یا مولانا و شمس و امثالهم. و در اینجاست که هر یک کمال جمال انسانیت جهان را و جهانیت انسان را در دیگری می‌یابد. و رابطه این دو به مثابه عرصه ظهور هر انسانی است که بر آن وارد می شود. آستانه ظهور، زیرا کل جهان هستی بین این دو جمع شده و در حضور است. در هر کمک کوچکی که به طور روزمره و حتی بر حسب عادت بین انسانها رخ می دهد به مثابه جرقه از ظهور است، در روابط خانوادگی تا کمک های بین المللی. ولی این کمک ها از آنجایی که بر اساس نیازها و یا القاعات و عادات صورت می گیرد نمی تواند ظهور را در روشنایی قابل توجهی قرار دهد و موجب از میان برخاستگی انسان ها شود. ولی این نوع کمک ها به طور زنجیره‌ای و در طولانی مدت به ناگاه موجب انفجار می شود و گویی جرقه های خفه شده در ظلمت نیاز و عادات را به ناگاه و در یک جا به صورت انفجاری آشکار می سازد که این انفجار که موجب یک ظهور جبارانه می گردد انسان های دخیل را می سوزاند و زخم های ناشی از این انفجار در بلند مدت ظهوری دردناک را به انسان تحمیل می کند. آنجایی که انسان زخمی به خود می گوید من می توانستم زیباتر از این باشم، ولی افسوس که دیگر نمی توانم. ولی غافل از این که همین اعتراف درونی که حاصل مشاهده انسان از خیشتن در عرصه از میان برخاستن است موجب زیبا شدن انسان گردیده است، زیبایی اندوهگین و حسرتمند. ولی انسانی که به واسطه یاریگری خالصانه بر عرصه ظهور وارد می شود همچون زیبایی خفته است که بیدار می گردد و لبخند می زند. و بسیار می‌بینیم که انسان‌ها می‌خواهند به زور همدیگر را یاری دهند که معمولاً تشنج‌آفرین است و گاه این یاریگری جبری به انفجار می‌انجامد. این نوع یاریگری که مخصوصاً در روابط خانوادگی به طور مستمر و شدیدی وجود دارد به معنای میل انسان‌ها به ظهور خیشتن است در دیگران. گویی که دیگران و مخصوصاً افراد فامیل میلی ندارند ظرف ظهور کسی باشند و به کسی از نزدیکان خود امکان ظهور دهند. گفتیم که رابطه عرصه ظهور انسان است، یعنی عرصه از میان برخاستن. یعنی آنجایی که گویی سکوی پرش انسان از مرز تن و روح خیش است تا یگانگی تن و روح آشکار شود، تا تن عزت روحانی یابد و روح در تن آشکار شود، تا معلوم شود که هر کسی برتر از خیشتن است. و طبیعی است که کسی که خود را پست‌تر از آنچه که می‌نماید می‌بیند، هرگز امکان چنین پرش و ظهوری را در رابطه با خودش به دیگران نمی‌دهد. ولی چنین انسانی به ناگاه به نیاز و درماندگی شدیدی مبتلا می‌شود که جبران از کسی طلب یاری می‌کند و در این واقعه است که به ناگاه برای اولین بار خود را برتر از خود می‌بیند. ولی این ظهور که جبران رخ نموده است نه تنها موجب دوستی و استمرار از خود برخاستگی در رابطه با آن یاریگر نمی شود، بلکه موجب نخوت و ادابت می گردد و به ناگاه فرد یاری شده را به وضعیتی بسیار پست‌تر از ما قبل دچار می سازد. و از اینجاست که میل به یاریگری پیدا می شود و به ناگاه فرد به غایت بخیلی را مظهر ایثار می یابی. پس می توان گفت مقام یاری پذیری برخواسته از یاریگری است و هیچ کمتر از آن نیست. کسی که بی حساب و کتاب کمکی را در ورای اراده و آگاهی خود می پذیرد به خودش امکان ظهور و تعالی می بخشد. حالان که پذیرش نیازمندانه یک کمک هرگز چنین خاصیتی پدید نمی آورد و بلکه ظهوری جبری را موجب می شود که ضایعات فراوانی به همراه دارد و موجب زخم‌های طولانی مدت می شود. رابطه بین دو انسان چه ربطی به رابطه تن و روح هر یک از طرفین دارد؟ رویارویی دو انسان در هر نوع رابطه ای دقیقاً همان رویارویی تن و روح است. انسان یاریگر همان روح است و انسان یاری شونده همان تن است. آن یکی در این یکی دمیده می شود همچون روح در تن. و این دمنده همان خداست که در هر رابطه ای حضور دارد. حضوری که همان آستانه خلقت انسانی بشر است. آن خدایی که در حالت احساس بی پایان در قلوب انسانها حضور دارد و آنها را یاری می دهد، آن خدای کون می باشد که بودن حیوانی بشر را موجب است و به مثابه انسان پنهان و در خود پیچیده است. یا ایها المدثر، ای در خود پیچیده. و اما آن خدایی که در رابطه حضور دارد، امر به ظهور می کند. امر به شدن، ترسیدن از خود و پاک شدن از خود و هجرت کردن از خود و در این میان از خود برخاستن و صبر پیش نمودن. پس خدای انسان فقط در روابط بین انسان هاست که آشکار و باور می شود و ما بقی خدای حیوانیت و نباتیت و جمادیت است. رابطه ای که بر اساس یاری محض باشد بی هیچ ذهنیتی خدا را معرفی می کند و محل ظهور انسان است. رابطه انسان با حیوانات و گیاهان رام شده و اهلی نیز عرصه دیگری از ظهور انسان و نیز ظهور حیوان و نیز ظهور خداست. چون این رابطه ای حتی با یک قطعه سنگ نیز وجود دارد و اما رابطه یک فرد با خودش عرصه شدیدترین ظهور هاست که البته چنین رابطه ای محصول نهایی هر مرحله از رابطه یاریگرانی فرد با دیگران می باشد. آدمی فقط از طریق یاری خالصانه به دیگران است که می تواند به خودش روی نماید و بر خودش وارد شود. ورود روح در تن و این یاری کردن خیش است. و انسان در یاری خالصانه به دیگران است که روح خود را می‌یابد و روحانی می‌شود. تن فقط در رابطه با تن‌های دیگران است که روح خود را درک می‌کند و یا اصلاً نیاز به روح را احساس می‌کند. تن در یاری خالصانه به تن دیگری است که به تدریج روح می‌شود. می‌شود فیکون. دریاری ناخالصانه و جبری نیز کمترین چیزی که عاید می گردد احساس نیاز جدی به روح می باشد. پس در هر رابطه ای یکی روح است و دیگری تن. یا این روح با عشق بر تن دیگری وارد می شود و آن تن نیز با عشق آن روح را می پذیرد که این خلقت انسانی انسان است. و یا روح به زور بر تن مقابل وارد می شود که تن را زخمی و عدو می سازد و خود روح در آن تن محبوس و رنجور می گردد. که اکثریت قریب به اتفاق رابطه ها از این نوع دوم است و انسان هایی را پدید می آورد که از انسان شدن خود شاکی می باشند. انسان های کافر. پس هر رابطه ای از انسان با هر کسی یا چیزی همانا رابطه ی تن او با روح است در درجات گوناگون. و فقط انسان‌هایی که به واسطه یاریگری خالصانه اش به کمال ظهور رسیده روح گردیده است و مابقی انسان‌ها باید بدانند که در هر رابطه‌ای خود به منزله تن می‌باشد که به تدریج روح می‌پذیرد، ولی در هر رابطه‌ای در آن واحد یکی به منزله تن و دیگری به منزله روح است و در لحظه دیگر ممکن است جایگاه این دو عوض شود. پس نهایتاً می توان گفت که روح همان شدگی تن است و تن هم بودگی روح است و فاصله این دو به لحاظ معنا از ازلیت است تا ابدیت، از هستی است تا نیستی، از واقعیت است تا حقیقت، از ماده است تا نور. پس آدمی به میزانی که خالصانه و صادقانه در رابطه ای وارد می شود و بر آن رابطه حاضر و عریان می گردد، به همان میزان در حال برخاستن از میان تن و روح خیش است و اجازه می دهد تا تن و روح به هم برسند و یکی بودنشان آشکار و فعال گردد. 2. اعمال. هر عملی که از بشر سر می‌زند در رابطه است. رابطه با خیشتن، با سایر انسان‌ها و با طبیعت و اشیای اطرافش. آدمی در رحم مادر در عرصه ارتباطی بلا وقفه و کامل قرار دارد و گویی که غرق در رابطه است. و گریه کودک در لحظه تولد ناشی از قطع رابطه است که به ناگاه اتفاق می‌افتد. و گریه های کودک در مراحل پس از تولد نیز ناشی از نیاز او به ارتباط است، ارتباط با مادر، و اگر نشد با یک اسباب بازی و یا پستانک. و اساساً همه گریه ها و گلایه های آدمی در همه مراحل عمرش ناشی از قطع رابطه ای می باشد از غیر و رویارویی‌اش با خیشتن. و اینکه چرا سرآغاز هر مرحله از رابطه ای با خیشتن اندوه بار می باشد خود مسئله است، زیرا هر قطع رابطه ای از غیر در آن واحد ارتباط با خیش است و نه واقعی پس از آن. هرچند که رابطه با خیشتن صورت دیگری از رابطه با غیر است. رابطه با غیر در خیشتن، همانطور که رابطه با غیر همانا رابطه با خیش در غیر است. برخی از رابطه ها و یا مرحله ای از هر رابطه فقط به واسطه اعمال ممکن می شود، گفتار، رفت و آمد و مشارکت. ولی مراحل پیشرفته رابطه معمولاً به تدریج از اعمال بی نیاز می شود، ولی همه اعمال بشری در خواب و بیداری و در تنهایی و جمع و به طور آگاه و ناآگاه محصول روابط انسانی است. حتی در خصوصی ترین عمل هر فردی و در تنهایی محض اونیز لااقل یک انسان دیگری روحاً حضور دارد. هرگز یک عمل فردی به معنای دقیق کلمه وجود ندارد. حتی خوابیدن نیز یک عمل مجرد نیست و جدای آن انسان با انسانهایی که در خیال فرد حضور دارند، خود فرد در حال خوابیدن در ارتباطی تنگاتنگ با تن خودش قرار می‌گیرد و در این سفر روح و تن به طرز محسوسی هماغوش می‌شوند و این گونه است که تن می‌خوابد. وقتی که آدمی خوابش می آید، این روح است که به سراغش آمده است، از اعماق درونش و نه از بیرون. روح تن را از بیرون در آغوش می گیرد و بدین گونه تن را می خواباند و دوباره در تن غرق می شود و به سیر و سیاحت می پردازد و تن برخی از آنها را به هنگام بیداری به یاد می آورد. مرگ نیز همین واقعه ولی کاملش می باشد. خواب و مرگ دوتا از اعمال خود به خودی انسان است، لذا برای چنین اعمالی نیاز به هیچ کس و چیز دیگری نیست، زیرا همه چیزها و انسانهای دیگر روحاً در این رابطه و در این عمل حضور دارند و لذا میتوان این نوع اعمال را کامل نامید و برای همین است که خودشناسی نیز شناختی جامع و کامل است. پس می‌بینیم که راحت ترین اعمال انسان جامع ترین و کامل ترین اعمال اوست. خود مردن راحت ترین عمل انسان است و سختی مردن فقط ناشی از دست کشیدن از اعمال ناقص و ناخالص و رفتن به سوی عملی کامل است. و همه اعمال ناقص آدمی که فقط بخشی از جهان و برخی از انسانها را در بر می‌گیرد رنج‌آور است. در عملی که انسان فقط با یک چیز یا یک نفر و یا با بخشی از آن چیز یا نفر سر و کار دارد رنجور است و آن عمل نیز همواره به عبث می گراید و انسان فقط در رابطه به خیشتن است که به اعمال کامل دست می زند. راحت ترین اعمال که کمترین ضایعات را به بار می آورد و این عملی خودشناسانه است که در چنین اعمالی همه جهان و جهانیان دخیلند و به واسطه آن رشد می یابند، یعنی به عرصه ظهور می رسند. مسئله ترس از مرگ و بیماری بیخوابی در بشر مدرن به معنای بیزاری او از خودشناسی و در واقع به معنای بیزاری او از روح خیشتن است. یعنی تن به وضعی مبتلا شده است که دیگر روح پذیر نیست و از طرفی در آتش روح است، ولذا چنین انسانی که بین تن و روح خود حائل گردیده و این دو را از هم دور می کند به انواع مسکنها و مخدرها روی می آورد و این عملی ضد انسانی است، ولذا موجب امراض و تبهکاری می شود. این انسان نیست که می خوابد و یا می میرد و یا خود را تخدیر می کند، بلکه این کاری است که انسان در رابطه بین تن و روح خود انجام می دهد. در خوابیدن و مردن انسان از میان بر می خیزد تا روح تن را در آغوش کشد و ارتقا دهد. ولی در تخدیر انسان عمدن به جداسازی این دو از یکدیگر می پردازد و این ظلم است که انسان به واسطه اش رسوا می شود. انسان خواه ناخواه شاهدی بیش نیست، شاهدی بر رابطه بین تن و روح خیش، و انسان به میزانی که این مقام و معنای خود را درک می کند و می پذیرد در انسانیت خیش قرار می گیرد و چنین انسانی هرگز اعمال خیش را مخفی نمی دارد و یا نتایجش را رنگ و لعاب نمی زند. هیچ عملی از انسان سر نمی زند و اصلا انسان کننده ای نیست و بلکه فاعل فقط خداست که مستمرن روح را در تن می دمد و اعمال جاری می شود و انسان در این میان یا بر می خیزد تا این اعمال به آسانی جاری شود و یا در این میان می نشیند و مانع می گردد، ولی به هر حال اعمال جاری می شوند، منتها به گونه ای که انسان را خوش نمی آید و لذا آن را مخفی می کند. ریاکاری. انسان نخست میپندارد که احساس خیش است و سپس اندیشه خیش است و سپس اعمال خیش است و سپس اموال خیش است و روابط اجتماعی خیش است و سپس رنج‌ها و شادی‌های خیش است. ولی تا چنین است هنوز انسان نیست و خود نیز همواره به طرز مرموزی این واقعیت را می‌داند. انسان همواره معرفت خیش است و معرفت مجموعه ای از تجربیات و دانایی نیست، بلکه آن سیمایی است که دیگران از او می‌بینند و درک می‌کنند و این سیمایی واحد است. در هر مرحله ای از زندگی در چشم دوست و دشمن یکی می‌باشد و این سیمای واحد که در واقع همان صورت اوست، روح او نیز هست، روحی که بر عرفات جمال معرفی می‌شود. ولی انسان همواره از پندار خیش است که برخوردار می شود و این درست است که ای برادر، تو همه اندیشه ای. از همه آن چیزهایی که آدمی می پندارد که خودش می باشد، اعمال آدمی وضعی کاملا متفاوت دارد. یعنی انسانی که می پندارد که همان اعمال خیشتن است، بیش از هر پندار دیگری دچار مسئولیت و درگیری و رنج می گردد. و این دو دلیل دارد: یکی این که به آسانی احساسات و اندیشه ها و نیز به آسانی اموال و روابط اجتماعی خود نمی تواند منکر اعمال خود شود. به آسانی می توان احساس و یا اندیشه ای را که در گذشته از او بروز کرده از خود سلب نموده و پاک نماید و یا به دروغ آن را انکار کند و یا می تواند مالی از خود را صرف نظر کند و یا رابطه اش با کسی را به کلی قطع نماید و یا اصلا چون این رابطه ای را انکار کند. ولی به آسانی نمی توان اعمال خود را در نزد خود و از خود به کلی پاک نمود و یا در نزد شاهد منکرش شد. و دلیل دیگران است که انسان در نسبت دادن اعمالی که از او جاری می شود به خودش دچار یک دزدی آشکار است و دروغی آشکار، زیرا اعمال زشت را منکر می شود و اعمال خوب را می دزدد. ولی اگر همه اعمالش اعم از خوب و بد را در نزد خود و در نزد دیگران جملگی از خودش بداند، در این صورت به زودی به موقعیت از میان برخاستگی می رسد، زیرا می بیند که بسیار برتر از اعمال خیش است. آدمی در هر عملی بایستی از میان برخیزد وگرنه به آن عمل زنجیر می شود. هرچند که عملی بسیار زیبا باشد، به زودی منجر به اعمالی زشت می شود و در این زشتی مجبور به در خود پیچیدگی می گردد. ریا، در حال غذا خوردن. این انسان نیست که غذا می خورد، بلکه تن است که در حال برخورداری از روح می باشد و کسی که در حال غذا خوردن در چنین مقامی از شهادت قرار دارد، این برخورداری را به کمال می رساند و سرعت می بخشد و به میزان عدم چنین شهادتی این برخورداری ناقص است و ضایعات به بار می آورد. بیماری و رنج همچنین است وقتی که هماغوشی رخ می دهد و همچنین است وقتی که دیداری دست می دهد و در هر عمل و واقعی دیگر. و نفس کشیدن مستمرترین عملی است که به واسطه آن روح بر تن وارد می شود و تن روح می یابد. روح همان غذای تن است که در انواع و درجات بسیاری ممکن می شود و از طریق گوناگونی بر تن وارد می شود. هوا، نور، گرما، سرما، هماغوشی، معاشرت و محبت، از طریق پوست و چشم و گوش و بینی و دهان و از طریق ذهن و دل، از درون و برون و در خواب و بیداری. و اما روح نیز غذایی دارد و کل تن انسان غذای اوست و تغذیه کامل روح از تن از واقعی مرگ آشکار و کامل می شود. پس در هر عملی این تغذیه صورت می گیرد. ولی اینها هیچ کدام غذای انسان و عمل انسانی انسان نیست. آن غذا و عملی که از طریق آن خلقت خاص انسانی رخ می دهد، از میان برخاستن. در هر تغذیه و عملی نوع و درجه ای از یاری است که پیدا می شود، یعنی تن و روح یک دیگر را یاری می دهند تا در این یاری انسان خلق شود و از میان برخیزد. و این هنگامی رخ می دهد که یار آشکار گردد در رابطه بین تن و روح، و در این آشکاری است که انسان از میان برمی خیزد. به میزانی که یار را میبیند تصدیق میکند و امرش را میپذیرد و امر یار همانا از میان برخواستن است. در این از خود برخواستگی انسان در واقع همان یار است که برمیخیزد و این دو جانشین یکدیگرند و انسانی که از میان برخواست همچون یار است و یاریگر. پس عمل انسانی انسان همان یاریگری می باشد به سایر انسانها تا از میانشان برخیزاند. پس قضای انسانی انسان یاری است، عشق از میان برخواستن و از میان برخیزاندن، انسان سازی. پس روحانیت تن همان آثار و خواصی است که در جریان عمل از تن بر میتابد و این روحانیت در موجودات متفاوت به میزان ظهورشان تفاوت دارد، همانطور که از بدن انسانهای متفاوت. مثلا آنچه که رنگ و بو و مزه و وزن و لطافت و خواص سیب نامیده می شود همان روحانیت آن است. و اگر انسان این خواص را بیش از هر موجود دیگری از سیب دریافت می کند، به این دلیل است که ظاهر شده ترین صورت تن جهان است و بنابراین خاصیت دریافت شده از سیب در انسانهای گوناگون و به میزان ظهورشان متفاوت است. و در حقیقت در این واقعه انسان است که از سیب یاری می جوید و سیب نیز یاری می دهد و به انسان یاری می رساند تا سیب را ظاهرتر کند، یعنی روحانی تر کند، یعنی رقیق تر و لطیف تر کند و یعنی انسانی تر کند، یعنی سیب تر کند. پس انسان به میزان از خود برخواستگی است که از سیب برخوردار می شود و از روحانیت سیب تغذیه می کند، یعنی روح خود را تغذیه می کند، یعنی تن خود را روحانی تر می کند و قدرت از خود برخواستگی نوینی می یابد. این واقعه، واقعه یاریگری و از خود برخواستگی در روابط بین انسانها که عرصه انسانی ترین اعمال است، 200 چندان شدیدتر می باشد و اشد چنین عملی در شدیدترین عمل انسانی، یعنی در عمل جنسی رخ می دهد. در هیچ عمل عینی تا این حد تغذیه تن و روح از یکدیگر شدید و محسوس نیست و نیز یاریگری و نهایتاً از خود برخواستگی که در لحظه ارضای جنسی اتفاق می افتد. درجه خفیفتری از چنین واقعی در کلیه اعمال انسانی رخ می نماید. انسان به میزان خودخواستگی و بیمیلی نسبت به از خود برخواستگی است که خواه ناخواه مسئول اعمالی می شود که از تن او برمی خیزد. انسان کاملا از خود برخواسته که در جاودانگی این واقع استمرار یافته است، در فرهنگ قرآنی از جمله عباد الله المخلصین است که هرگز مسئول اعمال خود نیست و بلکه خدا مسئول اعمال اوست، زیرا او از خود برخواسته و خدا بر جای او نشسته است. یار و چون این کسی خودی ندارد که دیگر مسئول آن باشد، بلکه خدا که همان حق روح مطلق است در تن او نشسته و از آن کاملا آشکار است. ولذا کلیه اعمال چنین انسانی قضایی است که کل موجودات جهان را تغذیه می کند و جهان به واسطه این قضاست که روحانی می گردد و چنین انسانی نقطه عطف و هسته مرکزی کل عالم و آدم است، یعنی یاریگر کل موجودات عالم است و این است انسان.